درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 جون 2025 میلادی برابر با 19 خرداد 2584 شاهنشاهی است و این هم 75 گزارش اپوزیتی که من تقدیم حضورتون میکنم. در عنوان برنامه نوشته شده آشوب در لس آنجلس و جدایی ماسک از ترامپ، که اشاره به جدایی ایلان ماسک از ترامپ داره. البته هیچ ربطی به مسئله آشوب لس آنجلس نداره. آشوب لس آنجلس همونطور که اون ماجرای آنتیفا و اینا در اون دوره قبل دونالد ترامپ یک آشوب بزرگی در سراسر کشور برگزار شد، به خاطر اینکه مثلا یک مجرمی که حالا سیاه‌پوست هم بود توسط یک پلیس سفیدپوست موقع دستگیری فشار زیادی بهش اومد و ایشون مثلا جونش از دست داد و این تبدیل شد به یک آشوب سراسری در سراسر آمریکا. تناسبی نداره با هم، یعنی قتل اون سیاه‌پوست درست دفعه اول نبود، بارها اتفاق افتاد. در دوره اوباما چند بار به شکل خیلی فجیع‌تر اتفاق افتاد، یعنی مثلا یک پلیسی، حالا یادم نیست سفیدپوست یا سیاه‌پوست، یه بچه 12 ساله رو زد کشت به خاطر اینکه یه اسلحه چوبی دستش بود و از این اتفاقا زیاد افتاده توی آمریکا و میفته همچنان. میخوام بگم که اون داستان، اون واکنشی که نشون داده شد به اون قتل جورج فلوید تناسبی نداشت با قتل جورج فلوید، کمون که حالا ایشون هم به هر حال جورج فلوید هم یک مجرم بود، یک مجرم سابقه دار بود. حالا گذشته از اون، الان هم این ماجرایی که در لس آنجلس به وجود اومده، این آشوبی که در لس آنجلس شده و این همه هزینه روی دست حالا چه دولت محلی چه دولت فدرال گذاشته، تناسبی با مثلا دستگیری یه سری ماجرا غیرقانونی نداره. این مثلا نقطه شروع اعتراضات به خاطر دستگیری مهاجرین غیرقانونی بود و این تناسبی نداره، نمیخوره به هم. اما یه چیزی بهتون میگم، مهاجرین غیرقانونی که وارد آمریکا میشن هیچ گونه مدرک رسمی قانونی ندارن، در نتیجه از هیچ مزایایی برخوردار نیستن و کسانی که اونها رو به کار میگیرن لازم نیستش که تحت شرایط قانونی به اونها، چه شرایط محیط کارشون، چه حقوقی که بهش میدن. یعنی مثلا فرض کنید که یک کارگر ساده‌ای که مهاجر قانونی هست یا شهروند آمریکا هست، بعد برای یک کاری مثلا ساعتی 15 دلار حقوق بگیره، ولی همین مهاجر غیرقانونی که هیچ مدرک رسمی نداره بهش ساعتی 5 دلار میدن، 4 دلار میدن، خب اون ساعتی 10 دلار اختلاف میره تو جیب کی؟ تو جیب اون سابقه. و از این صاحبکارا کم نیستن توی مخصوصا کالیفرنیا، چون خیلی کارهای کشاورزی زیاد انجام میشه اونجا، خیلی و تقریبا مخاطب نوع آب و هوایی که داره 4 فصل سال مشغول هستن. بنابراین بیشتر این کارگران که در زمینهای کشاورزی کار میکنن و کارهای پایین کشاورزی انجام میدن، کارهایی که به هر حال هر انسانی تقریبا بلده، مخصوصا کسی که از یک شهر کوچیکی از یک دهی اومده، مثلا از مکزیک یا در بنگلادش یا هر جایی اومده اونجا و این کار رو انجام میده، به جای اینکه ساعتی 15 دلار بگیره ساعتی 5 دلار میگیره و دلش هم خوشه که توی آمریکاست، هیچ مزایایی هم بهش تعلق نمیگیره. در زمین هم بهتون میگم که با همون ساعتی 5 دلار هر چیزی که میخواد بخره بعد مالیات خرید کالا باید بده، بوده 5%، بعضی جاها 10%، 12% هست از قیمت کالا در آمریکا. و این هستش که این، یعنی میخوام بگم که این ماجرای مهاجرت غیرقانونی به غیر از اینکه صدماتی به ساختار اجتماعی وارد میکنه، هزینه های روی دست دولت میذاره، ولی برای یه سری از بیزنس ها، برای یه سری از سابکارها سود داره این کار. و وقتی که این سود رو از دست میدن، یعنی مثلا فرض کنید یک مؤسسه 500 تا از این کارمند، از این کارکنان غیرقانونی داره که بهشون داره یک 30% پولی که بعد واقعا بهشون باید پرداخت کنه رو حقوق میده و هیچ مالی هیچ مزایایی هم بهشون نمیده در ضمن. خب این الان متضرر میشه، مسلما این ضرر میکنه، عصبانی هست، به علاوه اون کسانی که فانتاشون قطع شد، اونها هم یه قسمت دیگه از یه طیف دیگه از ناراضیان و متنفرین از این دولت فعلی رو تشکیل میدن و اینجوری هستش که ما یه دفعه میبینیم که یکی همچین آشوبی که هیچ ربطی به، یعنی تناسبی به اون دستگیری مهاجرین غیرقانونی نداره شکل میگیره در شهر لس آنجلس و تبدیل میشه به موضوع اصلی اخبار. این همه اتفاق مهم الان داره تو دنیا میفته، یعنی از یه طرف جنگ اوکراین و روسیه در جریان، از یه طرف مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هست و همه اینا میره در سایه و مسئله لس آنجلس میشه خبر اول، تیتر اول میشه و خب مسلما هم آشوب هست، چیز خوبی نیست برای دولت حاکم که دولت ترامپ باشه و این اتفاق خلاص افتاده، ولی به نظر میرسه که این بار با یک عزم جدیتری رفتن سراغ برخورد با این داستان. بلافاصله 2000 تا نیروی گارد ملی رو اونجا بردن و فکر میکنم که به زودی اون قائله به پایان برسه در لس آنجلس و امیدوارم که دیگه از این قائله ها به وجود نیاد و واقعا امنیت و آرامش برگرده به ایالت کالیفرنیا. البته فقط در شهر لس آنجلس، این در کل ایالت کالیفرنیا خیلی ایالت بزرگی هست، بنزه چندین کشور اروپایی وسعت داره و پنجمین اقتصاد دنیا هست، فقط اقتصاد ایالت کالیفرنیا و این هستش که جای بسیار مهمی هست و این آشوبی که می‌بینید فقط در لس آنجلس هست، در شهرهای دیگه هنوز سرایت نکرده به شهرهای دیگه. شهرهای بسیار ثروتمندی داره ایالت کالیفرنیا که حالا خوشبختانه هنوز به اونجا سرایت نکرده و امیدوارم سرایت نکنه. و اما در مورد ایلان ماسک، خب ایلان ماسک جدا شد از دولت ترامپ، اخراج نشد، جدا شد از دولت ترامپ و اون مراسمی هم که ترتیب داده شد که اینجا من توی همین فکر کنم گزارش اپوزیتی 73 74 یه بخشی از اون فیلمش هم گذاشتم که مراسم جدایی ایلان ماسک از دولت ترامپ که در همون اوال آفیس به قول معروف اتفاق افتاد. ترامپ هم یه کلید طلایی هدیه کرد به ایلان ماسک، یعنی خیلی روابط خوب و مثبتی بود تا اون موقع و صحبت هم این بود که ایلان ماسک خودش کاراش زیاده و خسته شده میخواد بره دنبال کاراش، اما اون دوج دی او جی ای که به اصطلاح مسئول مبارزه با اسراف و به هدر دادن ثروت‌های یعنی بودجه دولت آمریکاست، اون دوج سرجش میمونه و کارش رو انجام میده، دیپارتمنت آف گورنمنت افیشنسی است، اون قراره که کارش رو انجام بده و فقط ایلان ماسک از دولت جدا شد. ولی بعدش یک سری توییت زد ایلان ماسک که مخالف بوده با اون لایحه بودجه ترامپ که بهش میگه بیگ بیوتیفول بیل، که مخالفت‌های زیادی از طرف دموکرات‌ها با اون شده و دلیل مخالفتش هم این هستش که میگه این مثلا سقف بدهی آمریکا رو میخواد ببره بالاتر. این بدهی آمریکا سالیان ساله، یعنی از جنگ جهانی دوم آمریکا بدهی نداشت بعد از جنگ جهانی دوم، ولی از مثلا یه 7-8 سال بعد شروع شد این بدهی ها، از چند صد میلیارد دلار الان رسیده به 33 تریلیون و 34 تریلیون دلار و هر رئیس جمهوری که میاد و میره یه 7-8 تریلیون دلار دیگه بهش اضافه میشه. حالا ترامپ اول البته قولهایی داده بود که قراره اینو کم بکنه و این تعرفه‌هایی که گذاشته درآمدش قراره بره از اون بدهی اصلی. حالا این بدهی هم شفاف نیستش که دقیقاً مردم آمریکا یا دولت آمریکا به کی بدهکاره. اون چیزی که من فهمیدم به فدرال ریزرو بدهکاره. فدرال ریزرو هم صاحب داره، یعنی اینکه یک منطقه خصوصی است، مال دولت آمریکا نیست، یک بانک خصوصی است، اسمش فدرال ریزرو و این هستش که این یک بازیه که سالیان ساله، شاید بگم بیشتر از 100 ساله که در جریان هست، از روزی که فدرال رزرو رو 1917 تأسیس کردن تا امروز، این ماجرای این کشمکش وجود داره که چرا باید باشه فدرال رزرو، چرا نباید باشه. قبل از فدرال رزرو هم The First Bank of North America بود که اونو ادامس فکر میکنم به هم زد، و بانک دومی هم که وجود آوردن لینکلن زیر بار لایحه‌اش نرفت، ابراهام لینکلن، و جنگ داخلی در آمریکا رو افتاد. یعنی این ماجرای جنگ آمریکا با بانک‌ها در راستای همون ادامه جنگ استقلال آمریکاست به نظر من، و الان هم همون قضیه است. و خلاصه ایلان ماسک از ترامپ جدا شد، صحبت های زیادی شد سر این. حالا بعضی از اون طرف گفتن که یه عده‌ای، من شنیدم این تحریرم، که این یه جور جنگ زرگری بود برای اینکه سهام تسلا کاهش پیدا کرد بود بر اساس تبلیغاتی که شده بود زده ایلان ماسک، و الان که ایلان ماسک به نوعی ترامپ رو به چالش کشیده، دل یه سری آدم رو شاد کرده، خوشحال شده، و این باعث شده که دو مرتبه برگردن بیان تسلا بخرن و سهام تسلا افزایش پیدا کنه. بعضی هم اینو یه جنگ زرگری فقط میبینن، این دعوا و کشمکش بین ترامپ و ایلان ماسک رو یک جنگ زرگری میبینن. و اما راجع به ایران، من حالا دیگه برخلاف روند گزارش‌های اپوزیتی که اینجا ویدیو نشون میدادم، دیگه این امروز ویدیو آماده نکردم، همینجوری خبرها رو از رو میخونم براتون. در ایران اعتصاب کامیوندارا بنا به روایاتی همچنان در جریان هست، و ببینید مشکل کامیوندارا حل نشده، همونطوری که تون دوتا اعتصاب قبلی هم بعدش با اینکه شکسته شده اعتصاب ها، مشکلشون حل نشد، و کامیونداری که میره ساعت ها تو بدترین شرایط کار میکنه و میاد آخر سرم بدهکاره، همش در دغدغه و نگرانی به سر میبره که فلان قسطشو بده، یا نم لاستیک ماشینش داره که الان پول نداره لاستیک بخره، یا مسائل دیگه، بارش رو نم دارن ازش کمیسیون اضافه میگیرن و اینا. اینها مشکلاتی که کامیوندار داره، یک راننده داره، و تا این مشکلات برطرف نشه با اعتصاب یا بی اعتصاب زندگی سخت میگذره. باید این مشکلات برطرف بشه. اعتصاب میتونه یک راهی باشه که برسونه رانندگان رو به اون خواسته اصلیشون که گرفتن حقشونه، یعنی کاری که میکنن، زحمتی که میکشن، دستمزدشو بگیرن. چیز زیادی نمیخوان که نمیگیرن، الان ازشون دزدی میشه. و این سیستم مریضه، سیستم جمهوری اسلامی یک سیستم بیماری هست که نمیتونه حق مردم رو، حق کارگر و حق معلم و حق پرستار و حق پزشک، حق هیچ کس رو نمیتونه بهش بده. و این هستش که الان اوضاع اینجوری. منطقه واقعا برای خود من که اینجا هستم، در آمریکا هستم، البته تعجبه برای من که چطور مثلا ما شاهد اعتصاب گسترده معلمان در شهر، 80 شهر یه دفعه اعتصاب میکنن، یه روز میان تحسن میکنن، یا پرستاران در مثلا 20 تا 30 تا شهر میان اعتصاب میکنن، یا کارمندان صنایع نفتی جنوب کشور، دیدیم شاهد اعتصاب های گسترده اونها هم بودیم، ولی چرا با همدیگه انجام نمیشه؟ واقعا یک معماست. آیا این نتیجه برایند کار سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی هستش که نمیذاره این حلقه تکمیل بشه، نمیذاره این اعتصاب ها با هم متصل بشن، یا اینکه چیز دیگه هست؟ نمیدونم، واقعا برای خودم عجیب هست که چرا اینطوری هست. اما من میبینم اخباری که در جاهای مختلف، در همون گشتساران کارگران اومدن اعتصاب کردن، اعتراضاتی داشتن، و عرضم بخدم یکی از اخباری که خیلی تحت تأثیر داد این فضای رسانه‌ای رو در این روزهای گذشته، ماجرای قتل خانم الهه حسین نژاد، فکر می‌کنم اسمشون هست، ماجرای قتل ایشون بود که این خیلی سر صدا کرد و خیلی افکار عمومی رو به خودش مشغول کرد. بله، خانم الهه حسین نژاد ایشون اهل اسلام شهر بودن. حالا بر اساس اخباری که من اینجا تو این کانال های تلگرام و صفحات شبکه های اجتماعی دیدم، اینجوری گزارش شده که ایشون اهل اسلام شهر، یکی از شهرهای اقماری اطراف تهران بودن و در میدون آزادی دزدیده شدن. بعدا مشخص شد که اون شخصی که ایشون رو دزدیده و به قتل رسونده یکی از ولایت مداران شناخته شده بوده، تا حدودی شناخته شده در فضای مجازی لااقل، و عکس به اصطلاح اسکرین شاتی که از صفحه اینستاگرامش اینا گرفتن همش پر بوده از عکسای خامنه ای و قرمه صدقه از خامنه ای رفتن. روی این حساب میگن که ایشون ولایت مدار بوده، بعضیا میگن اصلا حکومتی بوده، مأمور بوده برای به قتل رسوندن ایشون. این هم یک ماجرای عجیبی بود، به قتل رسیدن خانم الهه حسین نژاد هم یک داستان عجیب غریب بود. این اتفاقات زیاد داره میفته تو ایران و افتاده. این خشونت که بر علیه خانم‌ها اعمال میشه توسط مذهبیون، توسط مسلمانان دبش، این اتفاقات، این نمیدونم میره بچهشو میکشه، همسرشو میکشه، دستشو قطع میکنه، از این کارا همین جوری داره اتفاق میفته و این همش به خاطر جدایی از فرهنگ ایرانه به نظر من. و این اتفاقات وحشتناک داره میفته. به هر حال این ماجرای قتل خانم حسین نژاد خیلی افکار عمومی رو از توجه افکار عمومی از اعتصاب رانندگان رو برد به یه طرف دیگه‌ای و یه مقدار اخبار مهم اعتصاباتی که در ایران در جریان هست کمرنگ شد، رفت به حاشیه. مسئله‌ای که هست، حالا الان دیدم که این فائزه هاشمی هم که یه جایی صحبت کرده و گفته که نمیدونم مشتبه خامنه‌ای خوبه و اون میتونه بن سلمان ایران بشه. ببینید مشتبه خامنه‌ای به نظر من، حالا نظر خودم هم میگه، مشتبه خامنه‌ای یه بچه آخونده که زیر دست یه آخوند پرورش یافته، یک آخونده حق باز و بیشعوری مثل علی خامنه‌ای. این نمیتونه یه بچه با شعور تربیت کنه، نمیتونه یه دانشمند تربیت بکنه. یعنی مشتبه خامنه‌ای هم کپی بر اصل پدرش خواهد بود، مگر اینکه ما مخالفش رو ببینیم. تا حالا که اصلا صداش هم نشنیدیم. برای ارزیابی کردن یه کسی اصلا کاری هم به پدرش نداریم، بعد بیاد عملکردش رو بعد بتونیم بریم ارزیابی کنیم ببینیم چی کار کرده، چی کار نکرده، آیا این مدیریت بلده، چیزی یا دانشگاهی رفته، درسی خونده، نداره هیچ کدوم از این چیزها رو. حالا اون بن سلمان شاید از سن جوانی در پست‌های مدیریتی قرار گرفته، خودش رو نشون داده، میشناختنش و تونسته یه سری کارم جلو ببره و واقعا هم جلو برد توی عربستان. ولی من در مشتبه خامنه‌ای هم چیز نمی‌بینم. و از طرفی خود علی خامنه‌ای هم پیر شده. مسئله اون امپراتوری مالیه که زیر دست این هاست. خب مسلماً با توجه به شناختی که از خود علی خامنه‌ای داریم، این آدمی نیستش که بیاد این امپراتوری مالی رو بسپره دست مثلا یه آدم دیگه که امینش بشه. فکر نمیکنم همچین ریسکی بکنه. میخواد بسپره به بچهش، به پسرش، به پسری که دوست داره البته که این مشتبه باشه. و این هم نمیدونم لیاقتشو داره، تواناییشو داره، من فکر نمیکنم داشته باشه، بعید میدونم. بعد ببینیم حالا یه چیزی ازش. این هستش که من بعید میدونم که حتی بتونه جایگزین بشه برای خامنه ای، خیلی بعید میدونم. جمهوری اسلامی یک سیستم فرسوده فاسد هست که توانایی اداره هیچ، حتی شرکت هم نداره. و این هستش که ایران آبستن حادث است. حالا از یه طرف صحبت هایی میشه که من دیدم چند تا خبر که میگن که مذاکرات شکست خورده، حالا بعد ترامپ و نتانیاهو با هم تصمیم میگیرن که میخوان چیکار کنن با ایران. من هنوز ندیدم رسما چه از داخل ایران چه مثلا مقامات رسمی ایران بیان بگن مذاکرات مثلا ما دیگه کاری نداریم. حالا صحبت های خامنه‌ای رو نمیشه روش حساب کرد، اون یه وقت میگه چیزی میگه، هیچ وقت هیچ بیانیه رسمی ندادن، یعنی نمیشه روش حساب کرد. واقعا هیچ بیانیه رسمی مثلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی نداده که آقا این مذاکرات ما شکست خورد، به نتیجه نمیرسه. یا رئیس جمهور جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا این مذاکرات ما شکست خورد، به جایی نمیرسه. از اون طرفم از طرف دولت ترامپ هم من ندیدم که بیان رسما اعلام بکنن که این مذاکرات شکست خورده. بنابراین باید صبر کنیم. چیزی که میشه روش اطمینان داشت اینه که باید در چند هفته آینده ما یک جواب واضح بشنویم، یعنی یا مذاکرات شکست خورده و شکست مذاکرات بر اساس اون اولدرام های قبلی، یعنی حمله به ایران متاسفانه و ادامه مذاکرات هم یعنی برقرار شدن عادی سازی روابط ایران و آمریکا. حالا اینو ما باید نمیدونم چند هفته دیگه باید صبر کنیم. من فکر میکنم چند هفته دیگه باشه، به ماه ها نمیکشه، یعنی لازم نیست چند ماه دیگه صبر کنیم. امیدوارم اینجوری بشه، امیدوارم در هفته های آینده ما ببینیم که بالاخره این مذاکرات به نتیجه رسید یا نرسید، حداقل تکلیفمون معلوم شه و خب امیدواریم که کشورمون هم آینده روشنی داشته باشه. اما چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک سیستم فرسوده است، نمیتونه کشور رو بچرخونه. جمهوری اسلامی حالا به هر روشی، نرم یا سخت، باید بره و فکر میکنم خود مسئولین جمهوری اسلامی هم، خود این آخوندهای بیسواد نفهم هم اینو فهمیدن که نمیتونن این کشور رو بچرخونن و ادامه وضع موجود به ضررشون تموم میشه، به ضرر خودشون و به ضرر خانواده هاشون تموم میشه و باید تغییر کنن. اما این وسط نیروهایی که میتونن واقعا اثرگذار باشن و ورق بازی رو بچرخونن و برگردونن، نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی ایران هستن. نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی میتونن ورق بازی رو عوض کنن وقتی که خودشون رو باور کنن، باور کنن که بازی دست خودشون هست. لازم نیست به تینک تنک های خارجی گوش بدن، لازم نیست به سرویس های امنیتی و اطلاعاتی خارجی گوش بدن و از اونا دستور بگیرن، یا به این آخوندهای بی سواد نادان گوش بدن. خودشون باید وارد عمل بشن. دارن میبینن کشوری که دارن غارت میکنن، منابعی که طبیعی کشور رو دارن میدوزن میبرن و منابع مالی کشور رو هم دارن. بابک زنجانی داره راست راست برای خودش میچرخه، اصلا مبارزه با فساد یه جوکه در جمهوری اسلامی. منابع انسانیمون رو دارن هدر میدن، کولبری، سوخبری و تمام اون فجایع دیگه‌ای که در جاهای مختلف ایران داره رقم میخوره، وضعیتی که کارگران دارن در ایران، وضعیتی که تمام اصناف دارن. خب اینا دیگه بهتر از هر کسی نیروهای امنیتی دارن این چیزا رو میبینن و میبینن که از اون طرف کیا دارن میدوزن. اون ماجرای سیسمون گیت قالیباف یه اشانتیون کوچیکی بود فقط از اینکه اتفاقا خود نیروهای امنیتی متوجه شدن و اومدن افشاگری کردن. خب بعد به خودشون بیان. با تکیه کردن به آخوندها نمیشه کشور رو نجات داد. نیروهای امنیتی بعد به خودشون بیان و گوش این آخوندها رو بگیرن، بعد خودشون این بازی رو به دست بگیرن. هم نیروهای امنیتی هم نیروهای نظامی که مسلح هستن، سلاح در اختیار دارن و مردم هم استقبال خواهند کرد، قطعا مردم ایران استقبال خواهند کرد از حرکتی که بر علیه آخونده انجام بشه و این حکومت رو بذارن کنار. یه مش آخونده نادان بی سواد هستن که با حمایت کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، سرویس‌های امنیتی خارجی تونستن کشور ما رو اشغال کنن و 46 ساله دارن وضعیت کشور ما رو خراب و خراب و خرابتر میکنن از همه نظر. و الان دیگه وقت اینه که بالاخره یه غیرتی از خودشون نشون بدن نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی. برحال اگر هم نشون ندن، این به پای اونها نوشته خواهد شد که در این روزگار جوانان و انسان‌ها، ایرانی‌هایی که در این پست‌ها قرار داشتن، اجازه دادن که این بلا سر ایران بیاد. این پای این نیروهای امنیتی و پای نیروهای نظامی نوشته خواهد شد. گناهش به گردن اونهاست. باید الان وارد عمل بشن، حمایت کنن. حمایت‌هایی داره میشه، البته از همین اعتصاب رانندگان من دیدم که حتی مثلا این ماشینی که اعتصابش شکنده بوده نگه داشته بودن و نیروهای پلیس بهش میگفتن که الان همکارت اعتصاب کردن. یه ویدیو البته دیدم فقط و امیدوارم که واقعا یه همچین نیروی شکل گرفته باشه درون نیروهای امنیتی، درون نیروهای نظامی، که بیان به فکر بیفتن که خودشون نجات بدن. چون اگه جمهوری اسلامی به همین شکل ادامه بده قطعاً دچار فروپاشی وحشتناکی میشه و اینجا اول نیروهایی که قربانی این فروپاشی میشن به این شکل خود نیروهای نظامی امنیتی هستن. فقط زمانی میتونن این بازی رو عوض کنن، گفتم ورق و برگردونن، که خودشون وارد عمل بشن و ابتکار عمل خودشون به دست بگیرن، خودشون این کار انجام بدن. مخصوصا نیروهای امنیتی دقیقاً میدونن که چه کاری میشه کرد و چه کاری باید کرد. باید این کار انجام بدن. اول اون نیروهای به اصطلاح ولایت مدار دوزی که در رأس قرار گرفتن بالا سرشون گذاشتن، اونها رو بعد اول از همه دستگیر بکنن و بلافاصله در یک حرکت گازانبوری بقیه نیروها رو هم، بقیه این سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی رو هم، اونایی که در رأس هستن، در نقاط کلیدی هستن، مثل شمخانی و امثال هم، رو دستگیر بکنن و به زندان بندازن و کشورمون نجات بدن، کشورمون از اشغال آزاد بکنن. این یکی از مهمترین اتفاقات تاریخی در تمام تاریخ چند هزار ساله ایران. ما روزهای خیلی مهمی رو داریم میگذاریم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.